سلام و خسته نباشید. به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در یک ساعت با گزارش های متنوع و بحث 25 دقیقه با شما خواهیم بود. اما قبل از اینها توجه کنید به چند خبر فشرده. شورای امنیت ملل متحد در ماه جاری میلادی نشستی را درباره وضعیت افغانستان برگزار خواهد کرد. بر اساس اعلامیه این شورا، در این نشست که به تاریخ 18 سپتامبر برگزار خواهد شد، روزا اوتونبایوو، نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما، و سیما باهوس، مدیر اجرایی زنان ملل متحد، در پیوند به وضعیت افغانستان توضیح خواهند داد. احتمالاً یک نماینده از جامعه مدنی هم در این نشست توضیحات ارائه کند. توضیحات روزا اوتونبایوو در این نشست شامل گزارش سه ماهه دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما درباره وضعیت افغانستان به ویژه وضعیت زنان خواهد بود. گزارش مفصل این موضوع را در ادامه این ساعت خواهید شنید. استر محکمه حکومت طالبان از تطبیق جزای تعزیری بالای 4 تن در پروان خبر داد. استر محکمه طالبان امروز دوشنبه 2 سپتامبر با نشر اعلامیه در صفحه اکس خود توییتر سابق نوشته است که این 4 تن در ولسوالی سیدخیل پروان به اتهام لواط دور زده شدند. بر اساس اعلامیه، محکمه ابتدایی حکومت طالبان در پروان 3 تن از متهمان را به 1 سال حبس تنفیذی و 39 دره و 1 متهم دیگر را به 2 سال حبس تنفیذی و 39 دره محکوم کرده است. حکومت طالبان پیش از این نیز جزای تعزیری را بر صدها تن در ولایت‌های مختلف افغانستان تطبیق کرده است. بیشتر این مجازات که در محضر عام صورت گرفته با واکنش‌های گسترده ملی و بین‌المللی روبرو شده است. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در بدخشان 4 تن جان باختند و 2 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان فرماندهی امنی حکومت طالبان در بدخشان میگویند که این رویداد ترافیکی در مسیر ولسوالی اشکاشم شغنان رخ داده است و جان باختگان شامل یک دختر جوان است. احسان الله کامگار، سخنگوی این فرماندهی، بر رسانه ها گفته که یک موتر نو سراچک از ولسوالی اشکاشم به سوی ولسوالی شغنان در حرکت بود، از جاده منحرف شده است. او وضعیت صحی زخمی های این رویداد را وخیم گزارش داده است. این در حال است که حدود 3 هفته پیش مقام های محلی طالبان در بدخشان گفته بودند که در جریان 5 ماه گذشته در نتیجه رویدادهای ترافیکی در این ولایت نزدیک به 70 تن جان باختند. در پی فراخوان برای اعتصاب عمومی در اسرائیل در اعتراض به بازگرداندن گروگان‌ها، منجر به تعطیلی در سراسر این کشور شده است. با گزارش اسوشیتد پرس، میدان هوایی بین المللی اصلی اسرائیل هم تعطیل شده است، اما این اعتصاب عمومی در برخی زمینه‌ها نادیده گرفته شده که نشان دهنده اختلافات عمیق سیاسی است. اسوشیتد پرس نوشته که صدها هزار اسرائیلی اواخر روز یکشنبه پس از پیدا شدن جسد 6 گروگان در غزه با خشم و ناراحتی به خیابان ها ریختند. خانواده های گروگان ها و بسیاری از مردم بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، را مقصر دانستند و گفتند که او می توانست در توافق با حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را به عنوان یک گروه تروریستی می شناسند، گروگان ها را زنده برگرداند و به جنگ 11 ماهه پایان دهد. اما برخی دیگر از استراتژی نتانیاهو برای حفظ فشار نظامی بر حماس حمایت می کنند. در پی حمله حماس در 7 اکتبر سال گذشته بر اسرائیل، حدود 1200 نفر کشته شدند و این گروه 250 تن را به گروگان گرفت که بر اساس گزارش ها هنوز هم حدود 100 گروگان در بند حماس هستند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این گزارش ها را خواهید شنید. شورای امنیت ملل متحد در ماه جاری میلادی نشستی را درباره وضعیت افغانستان برگزار خواهد کرد. این نشست چقدر برای زنان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان مهم است؟
این بار موقف روشن‌تری در قبال طالب داشته باشد و بازی روشن بیان بکنند که طالب را به رسمیت نمی‌شناسند، طالب یک گروه تروریستی است و هیچ معیاری برای به رسمیت شناسی رژیم طالبان در افغانستان وجود ندارد.
وزارت عدلیه حکومت طالبان فعالیت 3 نهاد خیریه، انجمن و شورا را در کابل متوقف کرده است. محدود کردن فعالیت نهادهای امدادرسان چه تأثیر روی زندگی مردم خواهد گذاشت؟ در ادامه این ساعت خواهید شنید. از اعتراض بی‌پیشینه در اسرائیل که سبب بسته شدن بازارها و راه‌ها و مختل شدن امور زندگی در دیگر بخش‌ها در این کشور شده نیز برایتان خواهیم گفت. برخی از زنان در افغانستان با انتقاد از قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگویند که واقعیت‌های عینی جامعه در آن در نظر گرفته نشده است.
اکثر مریض ها پیواز های زنانه را ندارند و پیواز مردانه دارند. پس دکتر مجبور است که به خاطر که وظیفه شان به شکل درست پیش ببرند، باید بر پیواز مریض آگاهی داده شود.
در نیمه دوم این ساعت بحث 25 دقیقه رادیو آزادی را خواهید شنید. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این برنامه یک ساعته. در بخش تکنیک سید قادر جلالوف با ما همکاری میکنه. قرار است شورای امنیت ملل متحد تا 16 روز دیگر نشستی را در مورد وضعیت اقتصادی در وضعیت افغانستان برگزار کند. ببخشید، شورای امنیت به تازگی در یک اعلامیه گفته که در این نشست روزا اوتونبایو و نماینده ویژه سرمنشی عمومی ملل متحد، سیما باهوس مدیر اجرایی بخش زنان ملل متحد و یک نماینده جامعه مدنی در مورد وضعیت زنان افغان صحبت می کنند. برخی از فعالان حقوق زنان افغان می گویند در نشست پیشروی شورای امنیت باید یک موضع واضح در برابر طالبان اتخاذ شود و به خاطر تغییر وضعیت افغانستان بر حکومت طالبان فشارها افزایش یابد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به ادامه نگرانی ها در مورد وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان، شورای امنیت ملل متحد به تاریخ 18 سپتامبر سال روان نشست در مورد افغانستان برگزار می کند. به تازگی شورای امنیت ملل متحد با نشر یک اعلامیه بدون ارائه جزئیات گفته که رهبری نشست را وزیر خارجه سلوانیا به عهده خواهد داشت و روزا اوتونبایو و نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد، سیما باهوس مدیر اجرایی بخش زنان ملل متحد و یک نماینده جامعه مدنی که در مورد هویت و جزئیات داده نشده در مورد وضعیت زنان و دختران افغان معلومات خواهند داد. سلوانیا ریاست دوره‌ای شورای امنیت ملل متحد را به عهده دارد و در اعلامیه شورای امنیت ملل متحد به نقل از تانجا فاجون وزیر خارجه سلوانیا گفته شده که در نشست شورای امنیت در مورد مسائل مربوط به افغانستان بحث صورت خواهد گرفت. در همین حال برخی از فعالان حقوق زن میگویند که جامعه جهانی باید در نشست پیشرو شورای امنیت ملل متحد موضوعشان را واضح در برابر طالبان مشخص کنند. شکری بارکزی عضو ولسی جرگه در نظام جمهوری مخلوع و فعال حقوق زن میگوید اکنون زمان این رسیده که شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان تصمیم جدی بگیرد. او به رادیو آزادی گفت
در امنیت شورا در افغانستان پاکل بانده چه چه بلکه در نره پاکل بانده دویم کوایست تصمیم مونیسی.
شورای امنیت در مورد افغانستان چی که در مورد همه جهان تصمیم گرفته می تواند، زیرا نهاد قدرتمند در سازمان ملل متحد است. به نظر من مردم افغانستان منتظر گزارش ها و اعلامیه ها نیستند. مردم افغانستان می خواهند که شورای امنیت به گونه عملی مسئولیت خود را انجام دهد تا در زندگی مردم تغییر مثبت ایجاد شود.
امنیت شورا خپل وظایف ترسره کوي. همدارنګه د افغانستان د خلکو په ژوند کې یو مثبت بدلون راځي.
فوزی وحدت از دیگر فعالان حقوق زن نیز در این مورد به رادیو آزادی میگوید
توقع می رود که شورای امنیت سازمان ملل متحد این بار موقف روشن‌تری در قبال طالب داشته باشد و بازی روشن بیان بکنند که طالب را به رسمیت نمی‌شناسند، طالب یک گروه تروریستی هست و هیچ معیار برای به رسمیت شناسی رژیم طالبان در افغانستان وجود ندارد.
در نشست پیشروی شورای امنیت ملل متحد، روزا اوتنبایوفا نماینده ویژه سرمنشی عمومی ملل متحد گزارش 3 ماهه خود را در مورد وضعیت افغانستان که به ویژه در مورد وضعیت زنان متمرکز خواهد بود ارائه می کند. این نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان در حال برگزار می شود که قانون جدید وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان نگرانی ها در مورد وضعیت بشری در این کشور را بیشتر از پیش افزایش داده است. این قانون که به تاریخ 21 اگست اعلام شد، بر علاوه محدودیت‌های دیگر که زنان باید صورت و بدنشان را بپوشانند، حتی باید با صدای بلند صحبت نکنند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل یا یونما از این قانون انتقاد کرده و هشدار داد که این قانون در آینده به تعامل آنها با جامعه جهانی آسیب خواهد رساند، هرچند حکومت طالبان در واکنش به این اظهارات یونما از قطع روابط با این دفتر سازمان ملل متحد خبر داد، اما پس از آن سخنگوی سرمنشی عمومی ملل متحد در یک نشست گفت که سازمان ملل متحد به تعاملشان با طالبان در افغانستان ادامه می دهند. پیش از این به تاریخ 21 جون سال روان میلادی، روزا اوتنبایوفا نماینده ویژه سرمنشی عمومی ملل متحد حین ارائه گزارش 3 ماهه به شورای امنیت ملل متحد گفته بود که تا زمانی که حکومت طالبان در افغانستان به نگرانی ها در بخش حقوق بشر پایان ندهند، مردم برای به رسمیت شناختن آنها توافق نظر نخواهند داشت. این در حال است که حکومت طالبان در افغانستان بارها گفته است که حقوق همه مردم افغانستان به گفته آنها به اساس شریعت اسلام تامین است، اما این ادعا برای برخی از سازمان‌های حقوق بشری و زنان افغان قابل پذیرش نیست.
شنیدید که قرار است شورای امنیت ملل متحد تا 16 روز دیگر نشست را در مورد وضعیت افغانستان برگزار کند. شورای امنیت به تازگی در اعلامیه گفته که در این نشست روزا اوتنبایوفا نماینده ویژه سرمنشی عمومی ملل متحد، سیما باهوس مدیر اجرایی بخش زنان ملل متحد و یک نماینده جامعه مدنی در مورد وضعیت زنان افغان صحبت می کنند. برخی از فعالان حقوق زنان افغان میگن در نشست پیشروی شورای امنیت باید یک موضع واضح در برابر طالبان اتخاذ شود و به خاطر تغییر وضعیت افغانستان بر حکومت طالبان فشارها افزایش یابد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر، اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک رادیو آزادی هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar نشانی ماست. در گزارش همکارم شنیدید که قرار است شورای امنیت ملل متحد تا 16 روز دیگر نشست را در مورد وضعیت افغانستان برگزار کند. شورای امنیت به تازگی در اعلامیه گفته که در این نشست روزا اوتنبایوفا نماینده ویژه سرمنشی عمومی ملل متحد، سیما باهوس مدیر اجرایی بخش زنان ملل متحد و یک نماینده جامعه مدنی در مورد وضعیت زنان افغان صحبت می کنند. در این مورد بیشتر گپ می زنیم. بانو ساره رحمانی یکی از فعالان حقوق زن را از طریق واتساپ با خود داریم. بانو رحمانی، به نظر شما این نشست چرا مهم است و چی پیام را برای طالبان خواهد داشت؟
سلام به شما، سلام به شنوندگان شما. امیدوارم که این نشست تاثیر خوبی داشته باشه بالای طالب و بتونن طالب رو مجبور کنن، وادار کنن تا دست از این قوانین سختگیرانه و ظالمانه ای که علیه مردم افغانستان به خصوص زنان افغانستان داره برداره و به خواست مردم و جامعه جهانی تمکین کنه. این نشست مهمه به دلیل ای که دیگه صبر مردم افغانستان هم سر آمده و واقعا شرایط سنگین شده با این قوانین جدیدی که طالب گذاشته، قوانین امر و معروف که حتی تصاویر زنان و صدای زنان از رسانه حذف کردن. واقعا شرایط در افغانستان غیر قابل تحمل شده برای زنان. اینا رسما زن از جامعه افغانستان دارن حذف میکنن و امیدواریم که سازمان ملل متحد بتونه در این نشست با طالب مذاکرات مفیدی داشته باشن و بتونن اونا رو وادار کنن که دست از این اقدامات و این قوانین ظالمانه خود بردارن. بدون شک افغانستان در جهان اولین کشوریه که این گونه قوانین به مردم خود وضع کرده و داره اجرا میکنه.
بانو رحمانی، شورای امنیت سازمان ملل تا کنون به خاطر تعامل با طالبان کار دیگر نکرده، بجز تعامل با طالبان کار دیگر نکرده. چی فکر میکنین این شورا با چی ابزار میتونه بالای طالبان فشار بیاره تا طالبان در قسمت تصمیمایشان تجدید نظر کنن و از خود نرمش نشان بتن؟
من فکر میکنم که سازمان ملل متحد به صورت جدی با طالبا برخورد نکرده و تا الان شاید اگر به صورت جدی با طالب برخورد میشد، هر روز این قوانین سختگیرتر نمیشد، هر روز قوانین جدیدتری در افغانستان نمی آمد. و ما خواست ما از سازمان ملل متحد اینه که یک نشست مفید داشته باشن، یعنی که نتیجه مثبت داشته باشه. بار بار نشست و از این نشست ها زیاد داشتیم و هیچ تأثیری نداشته. امیدوارم که این نشست حداقل نشستی باشه که تاثیرگذار باشه.
مثلا
اگر سازمان ملل متحد بخواد میتونه با توجه به شناختی که از جامعه افغانستان و طالب داره میتونه با طالب ها مذاکره کنه.
به نظر شما از کدام ابزارها میتونه شورای امنیت سازمان ملل متحد استفاده کنه تا بالای طالب ها فشار بیاره؟
همین که کمک ها به افغانستان کمتر بشه، همه که طالب به رسمیت نشناسن، نه ای که پشت درهای بسته بشینن با طالب گفتگو کنن و بخواد سازمان ملل هم بخواد این کار انجام بده که زنان افغانستان حذف کنه و هیچ نماینده ای از زنان در سازمان حضور نداشته باشن و اینا بحث و گفتگو داشته باشن درباره سرنوشت زنان افغانستان. اگر این کارها تکرار نشه و دلسوزانه و واقعا اینا تصمیم بگیرن و بخوان، حتما کارهای مفیدی انجام خواهند داد.
خیلی ممنون از شما، سلامت باشین. بانو سارا رحمانی یکی از فعالان حقوق زن از جرمنی بود که در مورد نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد و خواستهای زنان از این شورا که قرار است تا 16 روز دیگر برگزار شود صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت میدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
توجه کنید به خبری که امین لحظه برای ما رسیده. لحظات پیش منطقه دارالامان شهر کابل گواهی یک انفجار بوده است. رسانه خصوصی تولونیوز به نقل از عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان وقوع این انفجار را تایید کرده، اما جزئیات بیشتر دادن نشده است. بر بنیاد گزارش رسانه های محلی، این انفجار در مسیر جاده دارالامان کوته سنگی شهر کابل رخ داده است. ممنون که با رادیو آزادی هستید. وزارت عدلیه حکومت طالبان فعالیت سه نهاد خیریه، انجمن و شورا در کابل را متوقف کرده است. این وزارت با نشر اعلامیه روز گذشته دلیل این اقدام را فعالیت غیرقانونی این نهادها عنوان کرده است. اما مسئولان برخی از نهادهای خیریه با توجه به نیازمندی‌های جدی خانواده‌های بی‌بضاعت از حکومت طالبان می‌خواهند که به جای محدود کردن فعالیت نهادهای امدادرسان، با گسترش فعالیت های آنها همکاری کند. جزئیات بیشتر از فایزه ابراهیمی.
با آنکه نگرانی ها در مورد بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان و خواسته ها برای حمایت بیشتر از افغان های نیازمند روز بر روز افزایش می یابد، حکومت طالبان به متوقف کردن فعالیت های برخی نهادهای خیریه در این کشور اقدام کرده است. وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلام کرده که دفاتر 3 نهاد خیریه، یک انجمن و یک شورا را در کابل بسته است. این وزارت حکومت طالبان روز یکشنبه اول سپتامبر با نشر اعلامیه مدعی شده که مدت اعتبار جواز این نهادها به پایان رسیده بود و برخی هیچ جواز نداشتند و شماری هم دستورات این وزارت را نادیده گرفته بودند. در این اعلامیه نام این نهادهای بسته شده ذکر نشده، اما آمده که در 2 ماه گذشته در کابل 34 نهاد را که شامل 18 نهاد خیریه، 15 انجمن و یک شورا بوده ارزیابی کرده است. اما مسئولین برخی نهادهای خیریه فعال مدعی‌اند که طالبان با بیشتر نهادهای خیریه و انجمنها برخورد سیاسی می‌کند و در تلاش محدود ساختن فعالیت آنها اند. مسئول یکی از مؤسسات خیریه در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت:
به خاطر از اینکه اینا حراس دارن که اونا منصبین خود یا مردم خود به این طریق حمایت نکنند. اکثر شورا را اینا بند ساخته، فعلا به شورا یا بنیادهای خیریه که فعالیت های شورایی دارن یا مثلا به مردم منطقه خدمت میکنن، اونا را به یک بهانه مسدود میسازه. خلاصه اینا شورا یا فعالیت های سیاسی را یا یکان مسائلی که به نفع شخصی اینا نباشه به کسی اجازه نمید. اینا فقط منافع شخصی خود در نظر میگیرن، منافع ملت و مردم موقع پیش ارزش نداره، ولی اگه مردم به هر حالتی باشه خوب.
در همین حال مسئول یک دیگر از نهادهای خیریه در ولایت نینگرهار که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
در نتیجه درگیری های داخلی صدها زن بیوه و یتیم در افغانستان در حالت فقر و بیچارگی به سر میبرند. با توجه به وضعیت کنونی افغانستان فعالیت نهادهای خیریه ضروری است. حکومت فعلی باید با این نهادها همکاری کند. این نهادهای خیریه هستند که در هر شرایط سخت، حوادث طبیعی و وضعیت بد به مردم کمک می رسانند. حکومت باید برای آنها سهولت ایجاد کند، نه اینکه برایشان مشکل بسازد.
برخی خانواده های نیازمند نیز از حکومت طالبان انتقاد می کنند که به جای کمک به مردم، با این گونه اقدامات باعث کاهش کمک ها می شوند. یکی از باشندگان ولایت کنر و سرپرست خانواده 10 نفری که نخواست از او هم در گزارش نام برده شود، به رادیو آزادی می گوید:
ما هیچ رای چاره نداریم. هر زمانی که دچار مشکل شده ایم، آنها یعنی نهادهای خیریه به ما کمک کردند. ما هیچ چیز نداریم. از دیشب بچه های ما گرسنه‌اند. ما چی کنیم؟ کسی دیگری هم نیست که به ما کمک کند.
حکومت طالبان در حال این نهادهای خیریه و انجمنها را بسته است که پس از تسلط دوباره آنها بر افغانستان در ماه آگست 2021 بیکاری و فقر بیشتر شده و بر اساس آمار اداره هماهنگ کننده کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا، در حال حاضر تقریبا نیم از مردم به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند. پیش از این در ماه اپریل سال جاری میلادی وزارت عدلیه حکومت طالبان اعلام کرده بود که 75 نهاد اجتماعی و سازمان مختلف و شمول دفتر 2 حزب سیاسی را بسته است و در آن زمان نیز دلیل این اقدام را فعالیت‌های غیر قانونی عنوان کرده بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
اعتراضات بی‌پیشینه در اسرائیل سبب بسته شدن بازارها و راه‌ها و مختل شدن امور زندگی در دیگر بخش‌ها در این کشور شده. جزئیات بیشتر را امید حکیمی برای ما تقدیم می‌کند.
پس از پیداشتن اجساد 6 تن از گیرفتگان‌ها در نوار غزه، صدها هزار معترض خشمگین از عصر دیروز به این سو به جاده‌ها ریختند. معترضان از حکومت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می‌خواهند که هر چه زودتر طرح آتش‌بس در غزه را تایید کند. وزارت صحت عامه اسرائیل دیروز گفت که 6 تن از گیرفتگان‌های اسرائیلی به روز جمعه و یا هم پنجشنبه با شلیک گلوله از فاصله نزدیک کشته شدند. معترضان در شعارهای خود از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواستند که با گروه حماس صلح کند تا گیرفتگان‌های باقی مانده به سلامت به خانه‌های خود برگردند. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسند. اتحادیه‌های کارگری اسرائیل خواستار تظاهرات گسترده‌ای شدند که از آغاز درگیری‌ها در غزه تا کنون بی پیشینه بوده است. این اتحادیه‌ها از بخش‌های مهم اقتصادی اسرائیل از جمله بانک‌ها، مرکزهای صحی و میدان‌های هوایی بزرگ خواستند که اعتصاب کاری کنند. اتحادیه‌های کارگری اسرائیل گفتند که بانک‌ها، فروشگاه‌های بزرگ و دفترهای دولتی همه به اعتراضات پیوستند. برخی خدمات حمل و نقل عمومی هم متوقف شده است. اما شبکه ریلی بین شهری شامل این اعتراضات نشده است. با این وجود پروازهای میدان هوایی بین المللی بن گوریون صبح امروز لغو شد. برخی دیگر با تأخیر مواجه شدند و مسافران در صفهای طولانی دیده شدند. کارمندان شاروالی مناطق پرجمعیت مانند تل ابیب نیز به معترضان پیوستند که در نتیجه مکتبها و کودکستانها زودتر تعطیل شدند. اما کارمندان بسیاری از شاروالی ها مانند بیت المقدس در تظاهرات شرکت نکردند. بر اساس گزارش های رسانه های دولتی اسرائیل، حکومت از یک محکمه کارگران خواسته که این اعتراض ها را به دلیل آنچه که سیاسی بودن انگیزه آن عنوان کرده لغو کند. تعداد شرکت کنندگان تظاهرات دیروز بیشترین تعداد شرکت کنندگان اعتراضات از زمان آغاز جنگ غزه بوده و بر اساس تخمین برخی اتحادیه ها تعداد شرکت کنندگان راهپیمایی بزرگ تل ابیب به 500,000 نفر رسیده است. اما رسانه های اسرائیلی تعداد معترضان را بین 200,000 تا 400,000 نفر اعلام کردند. خانواده های گروگان ها و بسیاری از مردمیان از حکومت نتانیاهو انتقاد میکنند و میگویند اگر برای پایان دادن به جنگ نزدیک به 11 ماه در غزه و آتش بس موافقت میکرد برخی گروگان ها کشتن نمیشدند. اما برخی دیگر از استراتژی نتانیاهو برای حفظ فشار نظامی بر حماس حمایت میکنند. در پی حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل، حدود 1200 نفر کشته شدند و این گروه 250 تن را به گروگان گرفت که بر اساس گزارش ها هنوز هم حدود 100 گروگان در بند حماس هستند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از زنان در افغانستان با انتقاد از قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میگویند که واقعیت‌های عینی جامعه در آن در نظر گرفتن نشده است. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند بیشتر زنان افغان محرم شرعی ندارند و برای پیدا کردن نفقه و حل مشکلات خانواده‌شان مجبورند صحبت کنند و صدا بلند کنند. بیشتر در این گزارش.
پس از آن که حکومت طالبان در افغانستان در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر بر صدا و نمایان بودن چهره زنان محدودیت وضع کرد، برخی از زنان افغان با انتقاد از این اقدام میگویند مشکلات آنها در این قانون طالبان در نظر گرفته نشده است. یک بانو باشنده لوگر به شرط عدم نشر نامش به علت حساسیت موضوع به رادیو آزادی گفت:
طالبان که در این قانونشان بر صدا و چهره زنان محدودیت وضع کردند، زنان را با مشکلات زیادی مواجه کردند. مثلا وقتی یک زن جای می رود، براننده چگونه می گوید که کجا می رود؟ اگر سودا می خرد، اگر با دکاندار صحبت نکند، چگونه از او سودا بخرد؟ همین گونه مشکلات زیاد دیگر وجود دارد. به نظر من به اساس این قانون آنها، حتی زندگی کردن زنان در جامعه شاید ناممکن باشد. این بسیار قانون نادرست است.
یک باشنده دیگر از ولایت ننگرهار که او نیز نمیخواهد نامش در گزارش منتشر شود، انتقاد میکند که طالبان بر اساس تفسیر خود به نام اسلام شرایط را بر زنان و دختران افغان وضع میکنند که به گفته او در هیچ جامعه قابل اجرا نیست.
محدودیت های اخیر طالبان در مورد زنان واقعا قابل پذیرش نیست. حتی زنان نمی توانند با صدای بلند قرائت کنند. پس در جامعه چه برای این زن باقی ماند؟ این محدودیت ها تنها زنان را از جامعه حذف می کند. آنها را بیشتر دور می سازد. باید به یک زن به عنوان یک انسان دیده شود.
وزارت عدلیه حکومت طالبان قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را به تاریخ 21 اگست اعلام کرد که در متن این قانون آمده که ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان این قانون را توشیح کرده و قابل اجرا است. در ماده 13 این قانون پوشیده بودن تمام بدن زنان لازمی خوانده شده و پوشیده بودن چهره زنان نیز مهم است. در بند دیگر ماده 13 این قانون صدای زن عورت عنوان شده و بر بنیادان اجازه سرودن آهنگ را ندارند و حتی نمی توانند با صدای بلند نت بخوانند و قرائت کنند. این قانون 4 فصل و 35 ماده دارد. دکتر سونیتا بهرام یک باشنده ولایت کابل به رادیو آزادی گفت آنها برای فراهم کردن خدمات بهتر به بیمارانشان و توضیح در مورد چگونگی مصرف دوا نیاز دارند که با همراهان مرد زنان بیمار صحبت کنند.
اکثر مریض ها پیواز های زنانه را ندارند و پیواز مردانه دارند. پس دکتر مجبور است که به خاطر که وظیفهشان به شکل درست پیش ببرند باید بر پیواز مریض آگاهی داده شود.
حلیمه پژواک باشنده ولایت هرات و مسئول یک جنبش اعتراضی زنان میگوید زنانی که سرپرستی خانواده خود را به عهده دارند مجبورند برای پیدا کردن نفقه خانوادهشان بیرون از خانه کار کنند و این نوع قوانین را چگونه میتوانند بر خود عملی کنند.